ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 69م فرازهایی از زندگی شهید حسن انفرادی حسن آباد، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید حسن انفرادی حسن آباد، تاریخ تولد 9 مهر ماه 1339، محل تولد چناران شترپا، تاریخ شهادت 22 دی ماه 1365، محل شهادت شلمچه، آخرین سمت فرمانده گردان یدالله لشکر پنج نصر، گلزار چناران بهشت حضرت زینب سلام الله علیها. باب اول، گذری بر زندگی. حسن انفرادی حسن آباد فرزند امیر و معصومه، مهر ماه 1339 در یکی از روستاهای شهرستان چناران چشم به جهان گشود. پدرش کشاورز بود و لقمه‌نانی حلال سر سفره می آورد. در 5 سالگی از نعمت مادر محروم شد. دوران راهنمایی را در مدرسه راهنمایی کارخانه قند چناران گذراند، اما به علت فراهم نبودن امکانات مالی از تحصیل باز ماند. بنابراین از همان نوجوانی خیاطی را آموخت. حسن مدتی را برای کار به تهران رفت و سپس همراه برادر کوچکش حسین به مشهد رفتند. حسین در کار نقاشی ساختمان مشغول شد و حسن نیز خیاطی را دنبال کرد. او علاقه زیادی به قرآن داشت و با صوت زیبایی آن را تلاوت می کرد. صدای گرمش باعث شده بود در مجالس و مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام نوح سرایی کند. وی با خانم طیبه نجاتیان یزدی نجات ازدواج کرد. همسرش در این باره می گوید چون جوان پاک و با ایمانی بود جواب مثبت داد. حسن فعالیت سیاسیش را به طور جدی در سال 1356 همراه با اوج تظاهرات علیه رژیم شروع کرد. آن روزها با برادر بزرگش علی و برادر کوچکترش حسین در تظاهرات شرکت می کردند. با شروع جنگ تحمیلی خیاطی را کنار گذاشت و به عضویت سپاه پاسداران درآمد. چند سالی در کردستان با منافقین و گروه کومله و حزب دموکرات مبارزه کرد. در عملیات‌های فتح المبین و خیبر مجروح گردید و به محض خوب شدن دوباره به جبهه برگشت. هنگامی که برادر کوچکش حسین در سال 1361 شهید شد، وی به خاطر مجروحیت در بیمارستان بود. هر دفعه که مرخصی می آمد، عده زیادی را تشویق به اعزام می کرد و همراه خودش جبهه می برد. با توجه به قابلیت هایی که در منطقه از خود نشان می داد، فرماندهی گردان یدالله را به او سپردند. گردانی که در شجاعت و درست عمل کردن زبانزد همه اهل جبهه بود. وی همیشه نیروهایش را آماده نگه می داشت و روی آموزش، تمرین و نیروی بدنی آنها تأکید فراوان داشت. در عملیات فاو و اکثر عملیات ها اولین گردانی که وارد عمل می شد گردان یدالله بود. بارها از طرف فرمانده لشکر تقاضا شده بود که فعالیت خود را در لشکر و سمت بالاتر انجام دهد، ولی او قبول نکرد. در جواب گفته بود: بچه های گردان را دوست دارم، اینها حامیان انقلاب و امام و یاوران امام زمان می باشند. این فرمانده دلیر دیماه 1365 در منطقه عملیاتی شلمچه حین بمباران هواپیماهای دشمن به آرزوی دیرینه از شهادت دست یافت. پیکر این شهید بزرگوار در گلزار بهشت زینب سلام الله علیها در چناران به خاک سپرده شد. از او 5 فرزند به نام های انسیه، حسین، حمزه، زهرا و فاطمه به یادگار مانده است. باب دوم، کودک پاک. روایتی از علی انفرادی، برادر شهید. حسن 8-9 ساله بود و در مغازه خیاطی شاگردی می کرد. استادکارش به پدرم گفته بود امروز حسن را پی کاری فرستادم. وقتی برگشت دیدم 80 تومان در دست دارد. پول را به من داد و گفت استاد این پول را پیدا کردم. استادکارشان پول را به پدرم داده و گفته بود این پول مال حسن است، اما پدرم قبول نکرد. بلافاصله از مسجد خواست تا از بلندگو اعلام کنند صاحب پول زودتر پیدا شود. حسن از همان کودکی به حلال و حرام خیلی اهمیت می‌داد. باب سوم، با صداقت. روایتی از علی انفرادی، برادر شهید. سالهای 54 و 55 هنوز در مشهد مبارزات مردمی علنی و منسجم نشده بود. یک روز همسایه مرا خواست و گفت میدانی برادرت چه کار میکند؟ پرسیدم چطور شده است؟ جواب داد جزو خرابکاری ها شده است. گفتم نه، حسن اهل این حرفا نیست. او ادامه داد حالا شما خودت از او بپرس، مراقبش باش، خودت متوجه می شوی که حرفم درست است. به خانه آمدم و از حسن پرسیدم مگر شما چه کرده اید که همسایه به من اینطور گفته است؟ بعد از کمی مکث با صداقت گفت داداش در حقیقت تعدادی اطلاعیه و نوارهای آقای خمینی رو پخش کردیم. با شنیدن نام آقا دلم می گفت نباید جلویش رو بگیرم. به او گفتم پس خیلی مراقب باشید. باب چهارم، اخلاص عمل. روایتی از علی انفرادی، برادر شهید. تقریبا حدود 18 یا 19 سال داشت که در تهران خیاطی می کرد. یکی از آشنایان ما که در تهران بود تعریف می کرد. من هر روز صبح وقتی به مسجد می رفتم می دیدم که یک پسر جوان صبح زود قبل از همه در مسجد حاضر است و مشغول راز و نیاز می شود. روزی با خودم گفتم این پسر اهل کجاست؟ خلاصه به نزدش رفتم و اسمش رو پرسیدم. گفت حسن انفرادی. وقتی که پیش پدرشان برگشتم از صمیم قلب داشتن چنین فرزندی را به ایشان تبریک گفتم. واقعا جای تعجب داشت. در آن زمان با اینکه کمتر جوانها به نماز و مسجد اهمیت می دادند ولی ایشان خیلی علاقه داشتند و اهمیت می دادند. باب پنجم، سیب خوشبختی. روایتی از طیبه نجاتیان، همسر شهید. 15 سال داشتم که حسن خواهر و زن برادرش رو به خواستگاریم فرستاد، اما چون پدرم شناختی از آنها نداشت جواب رد داد. او قانع نشد، انقدر آمد و رفت تا بالاخره پدرم موافقت کرد، ولی به قول معروف سنگ سنگین پیش پایش انداخت. شرط کرد که اگر دختر منو میخواهید باید قباله را نقدن پرداخت کنید. حسن هم قبول کرد و برای اینکه بتواند این مبلغ را تهیه کند به تهران رفت. حدود 2 سال خیاطی کرد تا بالاخره توانست وجه نقد را فراهم کند. تلاش، اراده و ایمانی که داشت مرا هرچه بیشتر به این ازدواج ترغیب کرد. باب ششم، عشق نماز. روایتی از طیبه نجاتیان، همسر شهید. برای مسافرت به قم رفته بودیم. وقتی به حرم حضرت معصومه علیه السلام رسیدیم وقت نماز شده بود. حسن ما را نزدیک حرم پیاده کرد و گفت منتظر بمانید، من خود رو پارک کنم و بیایم. مراجعتش طول کشید. وقتی آمد علت رو پرسیدم، گفت زمانی که خودرو رو در پارکینگ گذاشتم در مسیر برگشت دیدم صف نماز جماعت بستند، نتوانستم از نماز جماعت بگذرم. با خودم گفتم نماز رو به جماعت بخوانم بعد بیایم. این بود که کمی منتظر شدید، ببخشید. علاقهش به نماز عجیب بود. گاه می دیدم وقتی نماز می خواند رنگ چهرهش تغییر می کند. باب هفتم، محبوب همه. روایتی از علی انفرادی، برادر شهید. اوایل انقلاب بین مردم رادکان اختلاف پیش آمده بود. حسن آن زمان در اطلاعات سپاه بود و جلسات متعددی برای حل اختلاف تشکیل داده بود. قبل از آن که حسن آنجا برود، بسیاری از مردم چون شناختی از او نداشتند با ورود بچه های سپاه به رادکان موافق نبودند. اما از همان جلسه اول به آنها گفته بود من برای حل اختلاف اینجا هستم، هر قدر هم واکنش دهید حرفم را میزنم، پس اول بشنوید و بعد قضاوت کنید. پس از گذشت چند روز یک نفر از اهالی رادکان را دیدم. بعد از احوال پرسی گفت این انفرادی که به منطقه ما آمده چه نسبتی با شما دارد؟ جواب دادم ایشان برادرم هستند. برای چه میپرسید؟ گفت از وقتی که به رادکان آمده الحمدلله تمام اختلافات بین مردم را حل و فصل کرده. پیر و جوان به حرفش گوش می دهند. همه مردم او را دوست دارند. باب هشتم، فقط لطف او. روایتی از فاطمی، همرسم شهید. مدتی در پی چند نفر از کومله ها بودیم. شب خبر دادند که آنها در ورزشگاه باستانی حضور دارند. بلافاصله محمود کاوه دستور داد سری آماده باشید تا برویم. خیلی سری خودمان را به ورزشگاه رساندیم. وقتی داخل شدیم، برادر کاوه افراد مورد نظر را از داخل جمع جدا کرد و گفت شما باید با ما بیایید. ابتدا قبول نکردند، اما بعد چاره ای ندیدند و با ما به سپاه آمدند. فردا صبح در بازداشتگاه آنها را به صف کردیم. برادر انفرادی با آنها خیره شده بود. پرسیدم چی شده؟ گفت باورم نمی شود ما اینها را دستگیر کردیم. هر کدام با این هیکل‌های قوی برابر با 3 نفر ما هستند. ماندم چطور آنها را دستگیر کنیم. آنها 8 نفر هستند و ما دیشب 5 نفر بودیم. این فقط لطف خداست، وگرنه هر کدام از آنها 10 نفر ما را حریف است. باب نهم، سنگر برفی، روایتی از آقای فاطمی، همرسم شهید. زمستان بود و در ارتفاعات منطقه کردستان حدود 1.5 متر برف باریده بود. من و برادر انفرادی کمین داشتیم. برای اینکه بتوانیم سنگری درست کنیم، با دست برفا رو میکندیم. گودالی در بین برف درست شد و ما به جای سنگر از آن استفاده کردیم. شب را تا صبح کشیک دادیم. صبح که میخواستیم از سنگرمان خارج شویم، برادر انفرادی مکس کرد. پرسیدم چه شده است؟ چرا بیرون نمیایید؟ جواب داد به یخها چسبیدم. هر چه تقلا میکنم نمیتوانم خود را از یخ جدا کنم. بالاخره با هر زحمتی بود، به قیمت پاره شدن لباس، خودش را از آن وضعیت نجات داد. خندیدم و گفتم کسی که کمین شبانه میدهد همینها را هم دارد. برادر انفرادی جواب داد چه فکر کرده اید؟ ما سخت‌تر از اینها رو به خودمان دیده ایم. اینها که چیزی نیست. باب دهم، یادگار او، روایتی از آقای شیرزادی، همرسم شهید. قرار بود تمام بسیجیان لباس نظامی به تن کنند و به دلیل اینکه برادر حسن قبل از ورودش به سپاه خیاط بود، به ایشان پیشنهاد دادند که این کار را بر عهده بگیرد. حسن با روی باز پذیرفت. مقدار زیادی پارچه تهیه شد و او دوخت آنها را برای بچه ها شروع کرد. به این ترتیب لباس های بچه ها برای آنها خیلی ارزان تمام شد. بعضی ها هنوز لباس دوخته ی او را به یادگار نگه داشتند. او از هیچ کمکی به بسیج دریغ نداشت، حتی اگر برای خودش زحمت بود. باب 11، سیمرغ سپاه، روایتی از علی انفرادی، برادر شهید. شوهر خواهرم مریض بود و حسن میخواست قبل از اینکه به منطقه برود به او سری بزند. با هم به راه افتادیم. در بین راه خودروی سپاه را گذاشت و خودروی خودش را برداشت. گفتم خودروی شما در این برف گیر میکند. گفت خب چاره چیست؟ گفتم بهتر بود خودروی سیمرغ سپاه را برمیداشتید، من پول بنزینش را می دادم. گفت بر فرض که هزینه اش را می دادید، استهلاک خودرو را چه کار می کردید؟ آن شب وقتی به مقصد رسیدیم، حسن نتوانست خودرو را خاموش کند، چون می ترسید در آن برف و کولاک یخ بزند و روشن نشود، اما حاضر نشد از بیت المال استفاده کند. باب 12، شنود، روایتی از علی وکیلی، همرسم شهید. برای بچه های بسیج ارزش زیادی قائل بود و آنها را خیلی دوست داشت. می گفت در یکی از عملیات ها بی سیم دشمن را شنود می کردیم. فرماندهان رده بالای عراقی از نیروهای تحت امرشان بازخواست می کردند که چرا به طرف مهران پیش روی نکردید؟ چرا ارتفاعات را بازپس نگرفتید؟ سربازان عراقی پاسخ دادند: از دیشب اینجا سر و کله نیروهای بسیج پیدا شده و ما دیگر نمیتوانیم کاری از پیش ببریم. برادر انفرادی میگفت: دشمن وحشت زیادی از نیروهای بسیج دارد. قدر این نیروها را بدانید. باب 13 مردان خدایی، روایتی از آقای فاطمی همرسم شهید. علاقه فراوانی به بسیجی ها داشت و روی این مسئله خیلی تاکید می کرد که حتما در همه موارد، حتی در استفاده از ظروف و وسایل شخصی، مثل بسیجی ها باشید. در منطقه به نیروها لیوان پلاستیکی داده بودند، ولی ما در چادر فرماندهی چند عدد لیوان شیشه‌ای داشتیم. یک روز در همان لیوان ها چایی ریختیم و برای حسن بردیم. نگاهی انداخت و گفت: برای من از همان لیوانی که بسیجی ها استفاده می کنند بیاورید. گفتم: حالا مگر این لیوان چطور است؟ از جهت بهداشتی هم مطمئن تر است. جواب داد: نه، دوست ندارم از بسیجی ها جدا باشم. باب 14 سبقت، روایتی از مهدی غفوری همرسم شهید. مناجات و نماز شب در جبهه امری رایج بود که فرمانده و نیروی عادی همه به جا می آوردند. گاهی که خدا این توفیق را به من هم می داد، از خواب بیدار می شدم و می دیدم برادر انفرادی در خاکریز دیگری مشغول مناجات و نماز شب است. راستش را بخواهید، بارها سعی کردم از او سبقت بگیرم، اما حتی یک بار هم نتوانستم که برای نماز شب از ایشان زودتر بیدار شوم. باب 15 درس اعتقاد، روایتی از خلیل جهاندوست همرسم شهید. عملیات بلفجر 8 شروع و من در مرخصی بودم. از برادران سپاه پیغام آوردند که حسن انفرادی تلکس زده تا هر چه زودتر خود را به منطقه برسانید. همان ساعت با یک هواپیمای 330 عازم شدم. بعد از چند ساعت اهواز بودم. تازه از پله هواپیما پایین آمدم که بلندگوی فرودگاه نامم را صدا زد. برادر انفرادی فردی را دنبالم فرستاده بود تا هر چه زودتر مرا به خط برساند. همراه راننده با سرعت مسیر را طی می کردیم. هنوز مسافت زیادی ما محل استقرار بچه ها فاصله داشتیم. ما در خاک عراق بودیم و قدم به قدم توپهای فرانسوی را در منطقه می دیدیم که به زمین فرود آمده، اما هیچ کدام عمل نکرده بودند. وقتی برادر انفرادی را دیدم، از او علت را جویا شدم. گفت: فقط لطف خداست که هیچ کدام عمل نکرده و ما الحمدلله تلفات بسیار کمی داشتیم. اعتقاد راسخ برادر انفرادی همیشه برای ما درس بود. باب 16 جای جای زندگی، روایتی از صدیقی همرسم شهید. از چادر بیرون آمدم. برادر حسن را دیدم که سرگرم خود راست و دستمالی در دست گرفته و اطراف خود را تمیز می کند. گفتم: با وجودی که شما پیک دارید و مسئولیت خود را بر عهده اوست، طبعا می بایست این کار را پیک انجام دهد. جواب داد: همه ما باید به نظم و تمیزی اهمیت دهیم. فرقی بین من و او نیست. رعایت نظم در جای جای زندگی او به چشم می‌خورد. از سر و وضع ظاهری گرفته تا تمیزی وسایل بیت المالی که در اختیار او بود. باب 17 شناسایی، روایتی از خلیل جهاندوست، همرسم شهید. شب را در یکی از روستاهای عراق ماندیم. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که برای ادامه شناسایی به راه افتادیم. بعد از روستا به جاده آسفالتی برخوردیم که به سراحی بصره العمار منتهی می شد. برادر حسن که مشغول بررسی مکان و چگونگی قرار گرفتن پدافند در این محل بود، همینطور که در جاده پیش می رفتیم ناگهان گفت: بنشینید. پرسیدم چرا؟ با شتاب گفت: در صد قدمی ما یک سنگر عراقی است. و بعد ادامه داد: شما همینجا بمانید، من داخل سنگر می شوم، ببینم چه خبر است. هر چه اصرار کردیم بلکه اجازه دهد یکی از ما برویم قبول نکرد. خودش رفت و بعد از نیم ساعت با یک عراقی که به اسارت گرفته بود برگشت. اطلاعات مهمی راجع به چگونگی آرایش نیروها و کمیت دشمن از آن عراقی گرفتیم. باب 18 عبور از نخلستان، روایتی از مهدی غفوری، همرسم شهید. شب بود و ما در حین عملیات از بین نخلستانی عبور می کردیم. صدای موتور آب چاه که در آنجا روشن بود مانع از شنیدن صدای بچه ها می شد. برادر انفرادی مرا خواست و گفت: هر طور شده این موتور آب را خاموش کنید. من و چند نفری از بچه ها در آن تاریکی هر چه تلاش کردیم نتوانستیم موتور را خاموش کنیم. از طرفی هم دستور برادر انفرادی بود و دوست داشتیم بدون برو و برگرد آن را اجرا کنیم. یکی از بچه ها فکری به خاطرش رسید، بلافاصله نارنجکی به طرف دستگاه پرتاب کرد. بالاخره توانستیم با انفجار موتور را خاموش کنیم. برادر حسن با نیروها طوری رفتار می کرد که هر چه می خواست بچه ها بدون هیچ تعللی انجام می دادن. باب 19 کوه خاشر، روایتی از آقای فاطمی، همرسم شهید. شب حمله بود و معمولا بچه ها آن شب مراسم داشتند. در میان دعا صدای گرم برادر انفرادی همه را به صحنه کربلا برد. صبر حضرت زینب، مظلومیت طفلان مسلم و بالاخره دلتنگی رقیه همه را منقلب کرد. او با همه صلابتی که در جنگ از خود نشان می داد، با شنیدن نام اهل بیت و توسل به حضرت زهرا آن چنان گریه می کرد که شانه هایش تکان می خورد. آن شب بچه ها حال خوشی داشتند. ما هر از چندگاهی از مدعی فرمانده من فیض می بردیم. او همیشه در این مسائل جلودار بود. یاد آن ایام هنوز هم مرا به همان حال و هوا می برد. باب 20 شبهای خوزستان، روایتی از جواد بهشتی، همرسم شهید. شبهای خوزستان برعکس روزهایش بسیار سرد است. زمستان بود و با 2-3 نفر از بچه ها در چادر خوابیده بودیم. از شدت خستگی توانی که برای خودمان پتو بیاوریم نداشتیم. همانطور خوابمان برد. یک مرتبه در همان حالت خواب و بیداری متوجه ورود یک نفر به چادر شدم. تعدادی پتو در دست داشت و روی تک تک بچه ها را خیلی آرام پتو می انداخت و خوب می پوشند. نزدیکتر که شد کمی دقت کردم. با اینکه هوا تاریک بود او را شناختم. برادر حسن روی همه بچه ها پتو انداخت و خودش که دیگر پتویی نداشت همونطور در گوشه سنگر دراز کشید. آن شب دیگر خوابم نبرد. از آن همه ایثاری یک فرمانده متأثر شده بودم. باب 21 ابتکارات فرمانده. روایتی از صدیقی همرسم شهید. هوا گرم بود. وسط روز برادر انفرادی گفت: امروز میخواهم رسم بگذارم. همه قمقمه هایتان را خالی کنید. باید امروز تا شب راه بروید و یک جرعه آب هم نخورید. به این وسیله میخواست تحمل بچه ها را بالا ببرد. اگرچه برای بعضی از افراد سخت بود، با این وجود همه اطاعت میکردند. مسافت زیادی راه رفتیم. راه رفتن در بین رمل بسیار خسته کننده بود. همگی تشنه بودیم، اما بنا به دستور او هیچ کس حق آب خوردن نداشت. در همین لحظات سخت از دور بچه های تدارکات را دیدیم. جلوتر که رفتیم متوجه شدیم آنها چای و وسایل پذیرایی از بچه ها را آماده کردند. برادر حسن پیشبینی های لازم را کرده بود. او همیشه ابتکارات جالبی از خود نشان می داد. شادی آن روز از دیدن بچه های تدارکات را هیچ وقت فراموش نمی کند. باب 22 در رکاب علی. روایتی از خلیل جهاندوست هم رسم شهید. می دانستم یکی از آرزوهای شهادت است. کشته شدن در راه خدا را خیلی دوست داشت. آن روز هم صحبت شهادت به میان آمد. از سر شوخی به او گفتم: برو بابا دنبال کارت. شهادت یعنی چی؟ ما می خواهیم خوب بجنگیم و سالم برگردیم. جواب داد: نه، من باید در رکاب علی علیه السلام شهید بشوم. شهادت در این خط مقدم، شهادت در رکاب امام علی علیه السلام است. باب 23 احترام بسیجی. روایتی از حسین علی فتوحی هم رسم شهید. در اوایل ورود به گردان یدالله فرمانده گروهان بودم. حسن همیشه به ما سفارش می کرد در نهایت احترام با بسیجی ها برخورد کنید. باید مقداری کمپوت و کنسرو را بین بچه ها پخش می کردیم. به دلیل عجله زیادی که تدارکات داشت، با خودروی در حال حرکت به هر سنگر که می رسید بسته ای را داخل سنگر می انداخت. برادر انفرادی این صحنه را دیده بود. یک مرتبه دیدم با ناراحتی جلو آمد، در حالی که صورتش عصبانیتش را نشان می‌داد گفت: این چه وضعی است؟ چرا این سهمیه آذوقه را با احترام به دست بسیجی‌ها نمی‌دهید؟ چرا داخل سنگر پرت کردید؟ خواستم توضیح کنم. گفتم: آخر ما عجله داشتیم. ادامه داد: اگر می‌خواهید به بسیجی چیزی بدهید، باید داخل سنگر بروید و وسایل را یکی به یکی به دست آنها بدهید و بگویید بفرمایید. دیگر نمی‌رم اینطور رفتار کنید. آن روز تنها روزی بود که برادر حسن را عصبانی دیدم. باب 24 ریسمان مهر. روایتی از آقای قاسمی هم رسم شهید. 10-12 ساله بودم که با برادرم به مسجد می رفتیم. در بین جوانان پایگاه هر کسی به نوعی ذکر خیری از او داشت. تعریفش را زیاد شنیده بودم. بسیاری می گفتند ما برنامه خودمان را طوری تنظیم می کنیم تا همزمان با او در مسجد حضور داشته باشیم. در دنیای کودکی شاید خیلی قادر به تجزیه و تحلیل نبودم، اما بعدها او رو به خوبی شناختم. حسن همه جا به همراه بچه ها در گشت های شبانه و در مراسم مختلف مسجد حضور داشت. از جمله چیزهایی که باعث شد بسیجی شوم همان جذابیت رفتارهای حسن بود. او عشق به جبهه و جنگ را به صورتی در من ایجاد کرده بود که آن روزها در کف چکمه هایم چوب گذاشتم تا کمی قدم بلندتر شود و چند دست لباس را روی هم پوشیدم تا جسم بزرگتر به نظر آید، بلکه بتوانم دیگران را برای اعزام به جبهه مجاب کنم. بالاخره هر جوری بود خودم را به جبهه رساندم. در همان اول کار با برادر انفرادی روبرو شدم و مشتاقانه به گردان یدالله رفتم. باب 25. زیباترین تعبیر. روایتی از گلعذار دیوخار، مادر خانم شهید. آخرین باری که میخواست به منطقه برود خیلی گریه کردم. گفتم حسن جان، دیشب خواب دیدم تمام کوچه را تا دم در خانه چراغانی کردند و پارچه سیاه زدند به خاطر زن و فرزندت، این بار به جبهه نرو. گفت الحمدلله خواب خوبی است، انشاءالله شهید می شوم. گفتم آخر زن و بچه ات را چه می کنی؟ با خنده جواب داد شما یک دختر به من دادی، من 6 نفر به تو بر می گردم. اینها را به شما می سپارم و شما را به خدا. باب 26. آخرین عملیات. روایتی از آقای چغالجو، همرسم شهید. کم کم برای عملیات آماده می شدیم و برادر انفرادی سخنرانی می کرد. حرف های او همیشه به دل می نشست، اما آن روز حال و هوای دیگری داشت. غم غریبی با حرف هایش بر دلم نشاند. حسن انفرادی زحمات فراوانی برای بچه ها می کشید، اما با این حال از آنها حلال بودی میخواست. بچه ها مرا ببخشید اگر وقت و بی وقت در گرما و سرما شما را وادار به رسم کردم، برای رضای خدا بوده نه برای انفرادی. اما با این وجود مرا حلال کنید، حسن هم 1 نفر همانند شماست. برادران، این صحبت آخرین حرف های من با شماست، مرا حلال کنید. انگار همین دیروز بود آخرین صحبت های برادر انفرادی در جمع بچه ها هنوز در گوشم صدا می کند. باب 27. آهنگ نینوا. روایتی از جواد بهشتی، همرسم شهید. قبل از عملیات کربلای 5 در پادگان شهید برونسی بچه ها را جمع کرد. ساعتی برایشان صحبت نمود. حرف ها و کلامش مشخص می کرد که آخرین روزهای اوست. می گفت دعایم کنید تا خدا مرا بپذیرد. با خود گفتم بگذار یادگاری از برادر حسن داشته باشم. بلافاصله نواری آوردم و حرفایش را ضبط کردم. سعی داشتم نوار را با آهنگ نینوا همسو کنم. پس از آماده شدن نوار او را به برادر حسن نشان دادم. خندید و گفت با این نواری که تهیه کرده ای مثل این که تو هم متوجه رفتنم شده ای. باب 28. و او خدا را خواست. روایتی از حسین علی فتوحی، همرسم شهید. نزدیک اذان صبح بود که از خواب بیدار شدم. برادر انفرادی طبق معمول زودتر از همه مشغول مناجات بود. آرام از سنگر بیرون رفتم تا وضو بگیرم. وقتی داخل سنگر برگشتم دیدم او نماز را تمام کرده و به فکر فرو رفته است. نماز را که خواندم پرسیدم چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ گفت: برادرم حسین را در خواب دیدم. دست در گردن هم انداخته وارد باغی شدیم. کمی جلو رفتیم. وسط باغ دیواری کشیده شده بود. سوال کردم: آن طرف دیوار باغ کیست؟ گفت: این باغ مال من و آن باغ آن طرفی مال توست. برادر انفرادی ادامه داد: با این خواب دیگر برایم یقین است که خیلی زود شهید می شوم. من و دو سه نفر از بچه ها که این جریان را شنیدیم تصمیم گرفتیم مراقبش باشیم و تا حد امکان نگذاریم از سنگر خارج شود. با دلهوره مواظب برادر انفرادی بودم. یک نفر آمد و گفت: مسئول محور را خواستند که جلسه بگذارند. برادر انفرادی برخاست تا برود. گفتم: حاجی شما نروید. گفت: زیاد طول نمی کشد، برمی گردم. 10 دقیقه از رفتن برادر انفرادی نگذشته بود که صدای هواپیمای دشمن بلند شد. بعد از چند لحظه بیسیمچی را دیدم که می دود و گرگه می کند. پرسیدم: چه شده است؟ گفت: هاش حسن شهید شده. ما او را می خواستیم و او خدا را بالاخره با شهادت به معبودش رسید. باب 29 جراحی صدام. روایتی از طیبه نجاتیان، همسر شهید. در ناحیه سر چند ترکش داشت و چون هوا در منطقه گرم بود ترکش ها اذیتش می کردند. دفعه آخری که آمده بود خیلی اصرار کردم که شما به منطقه نروید، اذیت می شوید، همینجا جراحی کنید تا ترکش ها را بیرون بیاورند. جواب داد: خود صدام یک بار عمل می کند، احتیاج به جراحی نیست. همینطور هم شد. این بار ترکش بزرگی به سرش اصابت کرد و شهید شد. باب 30 عروجش. روایتی از طیبه نجاتیان، همسر شهید. هرگز برای رفتن به جبهه مانعش نشدم، اما او اخلاق من رو می دانست که دل واپس می شدم. برای همین بلافاصله بعد از هر عملیات به من زنگ می زد و خبر سلامتیش رو می داد. چند روزی از عملیات گذشته بود و هیچ خبری از او نداشتم. نگران بودم برایش اتفاقی افتاده باشد، اما انگار دلم نمی خواست قبول کنم. خودم را دلداری می دادم که شاید مجروح شده و بستری است. 2 روز بود که دوستانش به خانه سر می زدند و با پدرش صحبت می کردند. به تصور خودشان می خواستند مرا آماده کنند. کم کم شروع کردند و گفتند: حسن مجروح شده است، عکس او را لازم داریم. با شنیدن این حرف برایم یقین شد که دیگر حسن را نمی بینم. گفتم: ما خودمان سال هاست که با همین حرف های راست و دروغ خانواده ها را آماده می کنیم تا خبر شهادت عزیزانشان را بدهیم. من سال هاست که آمادگیش را دارم. اگر شهید شده راستش را به من بگویید. آن وقت خبر شهادت حسن را دادند و گفتند او را به معراج آوردند. همان روز به معراج رفتم، حسن را دیدم. انگار خوابیده بود و از زمان زنده بودنش زیباتر شده بود. باب 31 خانه جدید. روایتی از طیبه نجاتیان، همسر شهید. تازه به خانه بزرگی اسباب کشی کردیم که او به مرخصی آمد. هنوز کاملا جا به جا نشده بودیم و من مشغول مرتب کردن وسایل بودم که حسن نگاهی به دور و بر انداخت و گفت: بهتر نیست به خانه مادرت اسباب کشی کنیم؟ گفتم: تازه اسباب کشی کردیم، اینجا خیلی خوب و دست و پای من باز است. گفت: نه، شما حتما به خانه مادر بروید. ناراحت شدم. با اخم گفتم اصلا به اسباب ها دست می زنم، خستم و نمی توانم اسباب کشی دیگری داشته باشم. گذشته از آن، خانه مادر کوچک است و بچه ها راحت نیستند. وقتی دیدم خیلی اصرار می کند علت را پرسیدم. گفت این بار رفتنم با دفعات دیگر فرق می کند. این مرتبه که به منطقه بروم شهید می شدم. شما در خانه مادرت باش، راحت تر هستید. من هم از بابت شما نگران نیستم. هر چقدر دلیل آوردم به خرجش نرفت. بالاخره ماشین گرفت، خودش تمام اسباب ها رو در خودروی وانت قرار داد و در خانه مادرم همه آنها را جا به جا کرد. این آخرین مرخصی حسن بود. بعد از چند روز به منطقه رفت و دیگر بر نگشت. باب 32، زهرایی. روایتی از طیبه نجاتیان، همسر شهید. خیلی دوست داشت اولین فرزندمون دختر باشد. می گفت اگر بچه دختر باشد اسمش را از القاب حضرت زهرا انتخاب می کنیم. خدا به ما سه دختر داد و حسن هر سه آنها را از القاب حضرت زهرا نامگذاری کرد، انسیه، زهرا و فاطمه. او قبل از آن که سومین دخترمان به دنیا بیاید شهید شد، اما نامش را قبلا انتخاب کرده بود. باب 33، هدیه بی بی. روایتی از طیبه نجاتیان، همسر شهید. به مرخصی آمده بود. ساعتی نشستیم و از هر دری سخن گفتیم. او جریان خوابی را که در منطقه دیده بود برایم تعریف کرد. گفت شبی در منطقه خواب دیدم شهر مهران را تخلیه کردیم تا عملیات داشته باشیم. وارد مسجد شدم، شما را دیدم همراه با یک خانم دیگری در مسجد بودید. گفتم چرا از شهر بیرون نرفتید؟ الان عملیات شروع می شود، شما باید از اینجا بروید. در همین حین خانمی وارد شد. او را بی بی صدا زدم. متوجه شدم بی بی چیزی به شما داد و آن را بلافاصله زیر چادرت پنهان کردی. هر چه سعی کردم ببینم چه چیزی بود نتوانستم. بی بی به من گفت برادر، فاطمه است. فاطمه. حسن خوابش را اینطور تعبیر کرد و گفت به زودی صاحب دختری می شویم. نام او را فاطمه بگذارید، اما می دانم که این فرزند بعد از شهادت من به دنیا می آید. چون در خواب هرچه تلاش کردم تا بتوانم او را ببینم نتوانستم. فاطمه بعد از شهلوم حسن به دنیا آمد. باب 34، سرپناه. روایتی از طیبه نجاتیان، همسر شهید. یادم هست سپاه اعلام کرده بود کسانی که خانه ندارند بیایند ثبت نام کنند تا در نوبت قرار بگیرند. من از طریق دوستش از این موضوع خبردار شدم. هرچه به او اصرار کردم بروید ثبت نام کنید، ما سه تا بچه داریم و مستأجری برای ما سخت است. زیر بار نمی رفت. می گفت کسانی هستند که 4 یا 5 بچه دارند، آنها از من واجب ترند. یک مرتبه که او به منطقه رفته بود مجددن یکی از دوستانش با من صحبت کرد و گفت شما در اولویت هستید. من هم با کمک دوست حسن خود رو را فروختم و پولش را برای ثبت نام خانه واریز کردم. از منطقه که برگشت موضوع را به او گفتم. خیلی عصبانی شد. می گفت از من واجب تر هستند. حالا خانه می خواهید چه کار کنید؟ اما دیگر فایده نداشت. من خود رو را فروخته بودم و حالا در نوبت خانه بودیم. خانه را وقتی به ما تحویل دادند که دیگر او شهید شده. باب 35، بهترین آرزو، روایتی از آقای باخشنی با جناق شهید. این اواخر به مرخصی آمده بود و او را در مهمانی خانوادگی دیدم. آن روز در جمع خانواده از هر دری صحبت شد. حسن از اینکه آرزوی شهادت است حرف می زد. می گفت هر کدام از شما که دعا کند من شهید شوم، روز قیامت شفاعتش می کنم. آن زمان شنیدن این حرف برایم خیلی تلخ بود، اما حالا وقتی فکر می کنم می بینم در واقع حسن به بهترین آرزویش رسید. باب 36، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. پیامم به امت حزب الله صبر و استقامت در راه الله است. پیامم به مسئولین این است که از تعرفه در بین صفوف مسلمین احتراز نمایند و سعی داشته باشند خدمات خود را خالص برای خدا انجام دهند، که در غیر این صورت بیچاره دنیا و آخرت خواهند بود. و السلام علیکم و رحمت الله.